بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مباحثی رو که در خدمت شما رفقا هستیم، مباحث در حقیقت پژوهشی مرتبط با مباحث اخلاق و تربیت، و انتظار میره که اون چه که حالا توی دو سه جلسه قبل هم خدمتتون مطرح شد، این که ما بتونیم یه فعالیت علمی و پژوهشی در واقع زنده و پویایی رو داشته باشیم. پژوهش‌های تکراری و پژوهش‌هایی که فقط یک کاغذهایی رو پر بکنه یا فقط صرفاً یه حالت تدوینی باشه رو اتلاف عمر میدونیم و اینها رو فایده‌ای براش مترتب نمیدونیم که باشه. یعنی اگر که فقط صرفاً بنای بر این باشه که مباحث پژوهشی در موضوعات اخلاق و تربیت صرف تکرار مباحث گذشته باشه، خب اگر اون هست خب حالا اونو معرفی میکنه و شما این کتابو بخون دیگه، چه نیازی هستش که ما اینقدر وقت بگذاریم و به این معنا در حقیقت چیزی هم اضافه نشه به فضای علمی. پژوهشی پژوهش علمی است که بتونه در واقع مسیر علمی اون موضوع رو یک حرکتی براش ایجاد بکنه و یک حالت افزایشی داشته باشه. برای همین اگر مقدمه کتاب روش تحقیق دکتر هومن رو ملاحظه بفرمایید، هرچند که این روش تحقیق در علوم رفتاری نوشته شده ولی مرتبط با مباحث اخلاقی و تربیتی، اونجا تقریبا 10-12 تا شاخصه برای پژوهش علمی در باب اخلاق رو برشمرده. یه سری اشاره میکنم بعد میخوام حالا وارد بحث اصلی که اینجا داریم بشه. ایشون ذکر میکنه که پژوهشی در واقع پژوهش علمی است که ابطال پذیر باشد. ابطال پذیر به چه معناست؟ ابطال پذیر یعنی این که این امکان رو داشته باشه که یک فرد دیگه بیاد و بتونه اصلا این مسیر رو در حقیقت چیکار بکنه، بگه این مسیر از اساس اشتباه است، من میخوام یه مسیر دیگه ای رو. پژوهشی پژوهش علمی به حساب میاد که افزایشی باشه. افزایشی یعنی چی؟ یعنی که نسبت به گذشته ها یک امتیازی داشته باشه. پژوهشی که در واقع نه تنها امتیازی نداره، چه بسا حتی در واقع ضعیف‌تر از مطالعات قبلی باشه، این رو به عنوان کار پژوهشی به حساب نمیارن. یعنی هر خلاصه نویسی شما از کارهای مطالعات قبلی و هر فیش نگاری و هر تدوین، تدوین به معنای مدون سازی و گرد هم آوردنه. اگر که در حقیقت شما به اینجا برسین که آقا من یک مطالعاتی رو دارم فقط صرفا فیش برداری میکنم و اینها رو گرده هم میارم، این رو بهش پژوهش علمی نمیگن. مجموعه گزارشات علمی شما در مورد مطالعات سابق بر این رو کسی پژوهش علمی بهش نمیگه. من نمیخوام حالا کارو سنگین جلوه بدم بگم آقا شما هیچ کار علمی ما انجام ندیم، اتفاقا میخوام بگم که اگر ما تو مسیر خوب خودش وارد بشیم، اون طعم مباحث علمی رو خواهیم چشید و احساس میکنم که یه کاری داره انجام میشه که تولید منه و من توش خلاقیت دارم، حتی اگر خلاقیت در نوع مسئله پردازی باشه. تو ساده ترین موضوعاتی که مطرح شده من میتونم بگم شما میتونید باز خلاقیت داشته باشید. یعنی تا حالا هزاران پژوهش در مورد تقوا از نگاه قرآن انجام شده ولی ممکنه تو هیچ کدوم از اینها خلاقیت نباشه. مثلا حالا تو 90% از اینها هیچ خلاقیت و نوآوری نباشه. پژوهش باید افزایشی باشه. افزایشی به این معناست که در واقع یه حالت تولیدی باشه، یه حالت نوآوری داشته باشه. پژوهش باید مسئله محور باشه. مسئله محور یعنی که کمک بکنه به اینکه چالش‌های قبلی رو پیدا بکنه و اینها رو چیکار بکنه، حل بکنه. و پژوهش باید مبتنی بر ادبیات پژوهش باشه. حالا من همه اونها رو نمیخوام ذکر بکنم. ادبیات پژوهش یعنی که در حقیقت چه سابقه‌ای داره این پژوهش، چه مبنایی شما دارید در به لحاظ علمی، به لحاظ فکری چه مبنایی داری و سابق بر این چه پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده. اگه ما مجموع اینها رو بخوایم در نظر بگیریم که عرض کردم حالا موارد بیشتری ایشون شمرده، حالا بخوام یکی دیگه هم اشاره بکنم، ایشون میگه مثلا پژوهش باید در واقع خلاف اخلاق نباشه، یعنی موضوعاتی نباشه که شما خواننده و مخاطب رو در واقع تحریک بکنه، چرا که مثلا فرض کنید که یکی از ارزش‌های در واقع ذهنی او رو درگیر کرده باشی. حالا اینا جای نقد هم داره، نمیخوام بگم همه این حرفا رو ما بپذیریم. یعنی البته اونجوری مثالش اونجا اینه که یه سری باورهای عامه رو مردم دارن مثلا همه الان باور به وجود خدا دارن، همه باور به وجود، شما بیایید مثلا فرض کنید که اساس وجود پیامبر رو زیر سوال ببرید، خب این ایشون میگه که این جور پژوهش‌ها خلاف اخلاقه، یعنی پژوهشی که باورهای عمومی رو داره مورد تخریب قرار میده، مورد لطمه قرار میده، اینها رو خلاف اخلاق میدونن. البته ما میتونیم هم از اینها جنبه مثبت رو دریافت کنیم و هم جنبه منفی رو، چون یه وقتایی هم باورهایی رو عموم مردم دارن که شاید نیاز به تخریب شدن داشته باشه. مثلا همه اعتقاد دارن که آقا مثلا چه میدونم شب یلدا اتفاق خوبیه، یا مثلا چه میدونم خون قربونی رو ما باید به پلاک ماشینمون بزنیم که دفع بلا بشه، یا هزار تا از این جور چیزای. شما شاید نیاز باشه که بعضی از باورهای مردم رو مورد سوال قرار بدید. حالا از این بگذریم، منظورم اینه که ما تو مباحث اخلاق و تربیت رفقا اون چیزی که الان موجود هست پژوهش‌های تکراریه، پژوهش‌هایی نیستش که به درد جامعه بخوره، لذا جامعه هم نسبت بهش اقبالی نداره و هر چیزی که شما دیدید که جامعه نسبت بهش اقبالی نداره تقاضا نمی‌کنن، احتمال این هست، حالا نمیگم همین، احتمال این هستش که این مطالعه و این پژوهش نیازهای اساسی اونها رو مورد توجه قرار نداده. یکی از نکاتی که اتفاقا در همون مقدمه روش تحقیق ذکر می‌کنه آقای دکتر هومن این هستش که پژوهش سودمند باشه، یعنی یک کاری رو، یک نیازی رو برطرف کنه. حالا مثلا در مورد مسائل خیلی حاشیه‌ای مثل همون چیزایی که تو خود قرآن هم یه وقتایی ذکر شده، میگن حالا مثلا اینا اصحاب کهف 7 نفر بودن یا 8 نفر بودن یا 6 نفر بودن یا 5 نفر بودن، مثلا که چی، مثلا 3 نفر بودن یا 12 نفر بودن، یا مثلا حالا عدد این چه تأثیری داره در چی؟ بله. یا مثلا الان یه کسی بره خیلی پژوهش دقیق بکنه که اصحاب امام زمان مثلا 313 تن یا مثلا 314 تن یا مثلا 617 تن مثلا. حالا نه، ما یه سری مسائل بنیادین تر داریم در این زمینه که چطور میشه که ما این همه مثلا مستندات قویه روایی و اینها داریم در خصوص زنده بودن امام عصر، در خصوصی که یک انسان کاملی هستش که ناظر به احوال و اعمال ماست، ولی چرا جامعه همچین ارتباطی رو با ایشون نداره؟ حتی تو جامعه شیعیش هم، یعنی کسی نمیره آسیب شناسی بکنه که چرا تو جامعه شیعی مدل مثلا اضطرار مردم به امام عصر کاهش پیدا کرد. پژوهش هم که میکنن چیکار میکنن؟ پژوهش ها توصیفیه. یعنی چی توصیفی؟ یعنی میرم میگم مجموعه روایت ها و آیات نشان میدهد که ما باید مستر به وجود امام عصر باشیم. توصیفی و توصیه‌ای میشه. توصیفی و توصیه یعنی چی؟ یعنی که آقا من این همه روایت ها دیدم که مردم نگاه کنید مثلا امامی هست زنده است و پس شما باید نسبت به مستر باشید. ولی چرا پس مخاطب شما مستر به وجود امام عصر نمیشود؟ ببین از این چرایی که من دارم میگم، یعنی هی داره مسئله تولید میشه. یعنی چرا شما محکم ترین روایت ها رو هم ذکر میکنی، محکم ترین مثلا ادله رو هم ذکر میکنی، ولی مخاطب شما در درون او اتفاقی نمیفته، او الان مستر به برطرف کردن نیازهای مثلا اینه که الان وام منو بده بیاد، یا مثلا بچه من چرا تو بیمارستان گرفتاره، آره. یعنی شما آیا فقط صرفا با یک توصیفی میتونی با مخاطب این ارتباط رو برقرار و بعد توصیه بکنی اونم بگه چشم من از فردا دیگه مستر به وجود امام زمان هستم و انتظار من یه انتظار خیلی فعال خواهد بود؟ ببینید ما مثلا شما به عنوان پژوهشگر مباحث اعتقادی یا اخلاقی میری سراغ یه موضوعی، میری موضوع حسادت رو توصیف می‌کنی، میگی حسادت بد است و زشت است و اینقدر قبیح، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتین آل ابراهیم الکرم. مثلا آیات قرآنش هم می‌خونی، روایت‌هاش هم می‌خونی، میگی آقا مثلا کسی که حسود است الحسودو
لا یسود،
لا یسود، درسته؟ یسود میخونن یا لا یسود مثلا میشه، چجوری میشه؟ یعنی فعلش فعل لازمه، فعل متعدی نیست. بعد ترجمهش چون میگفتش که حسود سود نمیبرد، حسود آقایی نمیبینن. خب من میخوام اینو عرض کنم، شما روایت توصیفی یعنی چی؟ یعنی میای مجموعه این روایت ها رو به مخاطب انتقال میدی، حتی میری براش مقاله اخلاقی مینویسی، اما مسئله حل نمی شود. یعنی فرد کماکان حسادت می ورزد. مسئله چیه؟ چه نیازی رو طرف درگیر میشه که در مواجهه با این حسادت هنوز هست، غیبت کردن هنوز هست، بی‌رغبتی به نماز هنوز هست، عدم اضطرار به وجود امامش هست، با وجود شما میگه ما اینو امام زمانمون، مثلا اگر نباشه به یمنهی روز قلب برا، و اگر نباشه ما مثلا فرض کنیم که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها الی آخر. اما اون محققی میتونه در واقع یه ذره این فضا رو پیش ببره که چارچوب ذهنیش مسئله پرداز باشد و بتواند در واقع نیاز رو دریافت کنه. پس یه نگاهش به بطن جامعه و واقعیت هاست، یه نگاهش به قدرت ذهنی خودشه، یعنی یه در واقع یه تلاشش، حالا نگاهش منظورم استمداد از قدرت ذهنی بدون استمداد از خدا، منظورم این نیست که بگیم فقط اتکایش به قدرت، نه منظورم این که توجه میکنه به قدرت تفکر خودش و خلاقیت خودش و مسئله پردازی میکند. اینو تو این دو سه جلسه قبل اینا رو من عرض کردم خدمت و خاطرتون باشه، گفتیم پس پژوهش علمی مبتنی بر چیه؟ مسئله پردازی است. این مسئله پردازی ها رو حالا باید چکار کنید؟ فقاهید مدام تمرین کنید، یعنی توی موضوعات متعدد اخلاقی ما پیش بریم. بله خب، حالا اینجا آیا کسی محقق است که پر مطالعه تر باشد، یا کسی محقق است که توانمندتر توی مسئله پردازی باشد؟ شاید سوالم رو اشتباه دارم میکنم، اول میخوام شما پاسخ بدید. آیا کسی محقق خواهد شد که مثلا 1000 جلد کتاب مطالعه کرده، یا چه بسا یک کسی که مثلا 3 تا کتاب مطالعه کرده ولی در واقع توانمندی ذهنی او برای تفکر و برای پردازش مسئله قوی تره؟ من تا حالا ذهنم، شما هم جواب بدین ها، ولی من تا حالا ذهنم رفته به سمت این که کسی محققه، یعنی کسی لوکوموتیو این قطارهای علم رو یه قدم جلوتر میبره که ذهنش ذهن توانمندتر و خلاق، و الا کسی که صرفا مصالح جمع کنه، یعنی خیلی کتاب مطالعه کرده خیلی هم، یعنی من اینو تصورم به این هستش که یه زمینی رو بزرگی رو در اختیار او قرار دادن و این پر از مصالح ساختمونی ریخته تو این زمین، ولی سال به سالم میگذره یه ساختمون قشنگ نمیتونه بسازه.
البته کسی مثلا زیاد مطالعه کرده هم ذهنش به این سمت زیاد مطالعه
سبب میشه که مثلا پس اگر زیاد مطالعه کردن کمک کرد به ذهن مسئله پرداز، به نظر من این مطلوبه. اگه کمک نکرد و صرفاً یه داده های شناختی رو تو ذهن من تلمبار کرد بدون اینکه من حتی قدرت داشته باشم که اینها رو مهندسی بکنم، این به نظر من حتی یه جاهایی مضر خواهد بود. این حرفم یه ذره شاید عجیب باشه، کسی بگه مخالف مطالعه ای تو، من مخالف مطالعه نیستم، مخالف ذهن بدون نقشه هستم. بله، مخالف ذهن بدون نقشه هستم، مخالف ذهن بی نظم بی تمرکزی هستم که فقط هرس و جوش مطالعه داره. حالا اونی که اصلا هرس و جوش این ماجرا رو هم نداره که دیگه، اون که به قول اون که هیچ دیگه، ولی محور کار علمی رو فقط ذهن مسئله پرداز است.
در مرحله اول
چی؟ در مرحله اول و آخر، یعنی
در مرحله اول ما بهتره، ولی اگه اصلا به جفتشون یه نفر یه مسئله بگیم، نفر دوم نه، نفر اول اون که بیشتر کتاب مطالعه کرده قطعاً ثمره بهتر میشه.
اگر این کسی که بیشتر کتاب مطالعه کرده ولی ذهن رو به کار ننداخته، تفکر نمی‌کنه، سوال تولید نمی‌کنه و سوالاتش رو پردازش نمی‌کنه، ببینید اون چه که حالا تو دستورات دینی ما هم هست که به نظر من میرسه منشأ عقلی داره، من خیلی ندیدم که ما رو سفارش کرده باشن که شما گر رو گر بشین کتاب مطالعه کنید. یعنی شما هر چی کتاب دستتون اومد مطالعه کنید. مستحب است که انسان مثلا در روز مثلا 10 ساعت کتاب مطالعه کنید. ولی خیلی به این گفتن که اندیشه رو خیلی بهش توجه کنید. به این خیلی توصیه داشتن که حسن السؤال نصف العلم. به این در واقع توصیه داشتن که طرف در مطالبه علم از لسان علما بر بیاد، اطلب العلم من افواه العلماء، یعنی شما برو بشنو، حرف بشنو. به این توصیه داشتم. بله بفهم شما
مثلا مقاله بنویسید، مقاله خب مثلا اخلاق بنویسید، مثلا تاثیر خود مخاطب بذارید، آیا اصلا هدف مقاله بنویسی یا پژوهش بنویسی مقاله تاثیر بذارید مخاطب،
نه این اولویت دو سه ماجراست. اولویت یک این هستش که شما ببینید چه مسائلی رو خودت ذهنت درگیر میشه. یعنی ما که کار در واقع کمپانی مثلا مقاله نویسی یا کمپانی مثلا فرض کنیم که اینکه اثرگذاری در مخاطب نداریم که
چرا بنویسیم؟ ما که پیدا می‌کنیم مثلا نمی‌شه پژوهش شبیه مقاله
شه. چرا اساسا بنویسیم؟
پژوهش برای چیه؟
پژوهش برای نظم در تدوین علمه.
برای خودمون.
پژوهش اول برای خودمون، بله. وقتی شما نمی‌نویسی گریزان می‌شود. یعنی ذهن انسان ذهن سیاله، ذهن فراره. وقتی که امام صادق فرمود قید العلم بالکتابه، قیدو برای کسی میگن که داره فرار میکنه، میگن آقا اینو ببندش، اینو یه جورایی خلاصه شما در بند بگیرش. الان من و شما اگر همجوری هی حرفای مختلف بزنیم یه 20 دقیقه نیم ساعت این مطالب تو ذهنمون میمونه تا عصر و غروبم از ذهنمون میره. ولی وقتی که شما اینو مینویسید، نوشتن خودش در واقع سرعت ذهن رو یه مقدار کنترل میکنه، هم گفتن و هم نوشتن. و الا اگر انسان نمیگفت و نمینوشت ذهن خیلی شتاب زده، مثل در واقع حالا نمیتونم مثال چجوری بزنم، آره یه حالت کارتون های انیمیشن های تخیلی رو حساب بکنید که توی محیط بسته یه چیزی هی به سرعت داره بالا پایین میشه. انتقال داده های ذهنی اینجوریه. یعنی وقتی که شما میگویی شروع میکنه ذهن به کنترل کردن. نوشتن اوضاع رو خیلی سنگین تر میکنه. یعنی کسی که میگه در کسری از ثانیه میگه میگه دیگه، درسته؟ حسن اگر این نمیگفت و مثلا یه گوشه بهش میگفتن ساکت باش، این قدرت کنترل ذهن تو او چی میشد؟ کمتر میشد. یعنی هی مطالب بیشماری در کسری از ثانیه میومد و میرفت. من دارم حالا پاسخ سوال این دوستمون رو عرض میکنم. در واقع نوشتن فایده داره. نوشتن به ذهن کنترل میده و به ذهن چارچوب میده. و متعدد نوشتن کمک میکنه که پس ذهن در واقع چی میشه؟ قالب بندیش بیشتر میشه. پس به تفکر هم حتی کمک میکنه. پس اگر به شما میگن طبق این مهندسی بنویس، کمک میشه که ذهن به مرور زمان چی پیدا میکنه؟ یه مقدار ضابط منتر میشه، اصولی تر فکر میکنه. پس بنابراین به نتیجه سریع تر میرسه، چون اگر رها میشد پراکندگی پیدا میکرد. علمایی که شما میبینید که بیشتر اهل اندیشه بودن، اهل خلاقیت و نوآوری بودن و اهل تفکر بودن و اهل نوشتن بودن، به مرور هی تولیدات علمی در سالهای پایانی عمر خیلی غنیتر و قویتر میشد تا نوشته های در ابتدای کار. یعنی هر چه که بیشتر می نویسن این محصول قوی تر میشه، انگار که هر کارخونه‌ای ماهرتر باشه در تولید، البته به شرطی که خودش دغدغه‌مند در تولید باشه، نه فقط کمپانی مونتاژ یه محصول خارجی باشه، چون ممکنه هیچ تغییری در کارش ایجاد نشه. یعنی صرف هر محصولی که از یه کارخونه میاد بیرون صرف نوآوری نیست. یه وقت ممکنه آقا میگن بهش اینو شما تولید کن، این قالبم طبق این قالبم باید پیش بری، مثلا این یه چیز دیگه. بحث پژوهش رو فقط میتونه خیلی به ما، یعنی در واقع حتی میتونه به، حالا من از بعد روانشناختی هم یه نکته عرض کنم، حالا وارد بحث پژوهش میتونه حتی به سلامت روان و به قوت شخصیت کمک بکنه. چرا؟ چون که فرد احساس میکنه که زندگیش محصول داره و این محصول فعالیت علمی خودش رو در خارج از در واقع وجود خودش داره میبینه. اگه من و شما روزی 5 ساعت هم بیایم جمع بشیم فقط با هم گفتگو داشته باشیم و خیلی هم گفتگوهای فکر کن عمیق علمی داشته باشیم، ولی اجازه نداشته باشیم که اینها رو توی مسیر منظمی تدوین کنیم بنویسیم، بعد از 10 سال همه ماها افسرده میشیم. چرا؟ چون احساس میکنیم که خیلی آدمایی هستیم که خیلی چیز میدانیم ولی هیچ محصولی هم نداریم. یعنی این اتفاق تو خیلی از طلبه ها میفته، به خاطر اینکه مسیر در واقع منضبطی توی نگارش و نوشتن و توی حالا فعالیت علمی و اینها نیست. درست شد؟
اینجا پله انگیزشیه.
بله. و خود پژوهش هم در واقع محصول انگیزشی میتونه بسازه. یعنی شما وقتی که حالا شاید اولین بار یه مقاله علمی بنویسید خیلی ازش راضی نباشی، مثلا 20% راضی باشی، دفعه دوم یه ذره رضایت بیشتر میشه، شما بعد مثل کشاورز یا یک مکانیک ماهر و فعالی میشه که احساس میکنی بعد 5 سال از عمرت گذشته توی یک کاری توانمندی. احساس توانایی به انسان یه انرژی میده، آدم فعالیت‌های بعدیش رو قوی‌تر پیش میبره و الی آخر.
واسه آدم با پژوهش بنویسه، دیگه اون پژوهشی که من می‌خوام بنویسم باید به حد اعلا بنویسم. عالی‌ترین پژوهشی که ممکن باشه که آدم من وقتش بذاره سو کیفیت باشه. مثلا همین انقدر که آدم سنگین بکنه از اون دیگه از پژوهش زده میشه.
این خودش بیماریه دیگه. بهش میگم وسواس تردید یا کمال‌گرایی افراطی. برای همین طرف موندگار میشه، رو زمین میمونه، قفل میکنه. بعد 4 تا جمله هم از این برنامه میشنوه، خطای شناختیش اضافه میشه. مثلا یه جمله از یه عالمی میشنوه که آقا ما تا مثلا به فلان جا نرسیده بودیم دست جرئت نکردیم دست به قلم ببریم. این حرف کجا مبنای علمی یا فکری یا اعتقادی داره؟ یه وقتی هستش که منظور اینه که آقا شما زود خودتو بزرگ نکن، یا زود مثلا چه رساله ننویس، یا زود نرو بگو من پژوهشگر. این حرف سر جای خودش درست، ولی اگر شما از این سن شروع، من میگم که چرا ما از 10 سالگی ننوشتیم، ما چرا از 12 سالگی ننوشتیم، یعنی به معنی اینکه آقا من ایده خودم رو دوست داشتم بنویسم. و اینا که نمی نویسین مثل یه زمینی که مثلا هی میخواد محصول بده، شما جلوی اون محصول دادن رو میگیری، بعد این خیلی دیگه، حالا مثالم خیلی جالب نبوده چون شاید شما بالاخره میگی آقا من نه مثلا بعد از 50 سالم برم این خاک دوباره محصول میده. برخلاف انسان، انسان اینجوری نیست. یعنی اگر قبلش تمرین ایجاد نشده باشه و شروع نکنه به حرکت، اون اتفاق خودش خودشیفتگیه. یعنی اینکه میگه آقا من به کمالی برسم بعد بنویسم، پس در واقع توی مرزی شما میرسی میگه بعد پس الان من به کمال رسیدم. برفرض یعنی اگه بخوام به اون بها بدم به اون حرف، پس در واقع یه مرزی رو قرار دادی میگه آقا من تو اون زمان به اون کمال میرسم. من که اینو خود این که یعنی چه نقطه‌ای رو شما میتونی در نظر بگیری که من به کمالی رسیدم؟ اون که خودش یه توقفیه دیگه، یا میگه پس من الان دیگه به توانمندی رسیدم، یا یه جورایی انسان خود کمبینی براش ایجاد میشه، فکر میکنه الان ذهنش نمیتونه حتما باید دکترای فلان رشته رو داشته باشه. گاهی وقتا این حرفا یه ذره شاید برای پذیرشش اذیت کننده باشه، ولی باور کنید گاهی وقتا یه دانش آموخته همون اوائل طلبگیش، ذهن انقدر میتونه خوب مسئله پردازی کنه، خلاقیت داشته باشه که میتونه در مسیر حتی همین ادبیات عرب و این چیزایی که شما فکر میکنید که اینا خیلی دیگه توش خلاقیت نیست، چون قانون دیگه نام این که مثلا طبق شنیدار ما از سماعی میگفته بیان اون مثلا فارسان این و اون که مثلا، پس ما آیا میتونیم در فاعل و مفعول و مفعولون به اون مثلا خلاقیتی به خرج بدیم؟ آیا ما میتونیم در تدوین مثلا علم صرف و نحو خلاقیتی داشته باشیم؟ یعنی طرف فکر میکنه که نه دیگه اینها دیگه جای نفوذه، ولی همین دانش آموخته اوایل طلبگی ممکنه در ذهن او سوالاتی ایجاد بشه که زمینه این باشه که حتی مسیر حرکت یک علمو چیکار بکنه، تغییر بده. ما به سمت حرکت علمی نمی رویم، یا به جهت وسواس تردید و کمالگرایی، یا به جهت ضعف اعتماد به نفس. فکر میکنیم این مسائلی که تو ذهن ما تولید شد کم ارزشه. گاهی وقتا حتی اون سوالات طلبگی خودتون رو توی دفترچه جدا بنویسین، 10 سال بعد بهش مراجعه کنیم، یه اینا سوالاتی که تو ذهن من اومده. یعنی برای خودت یه وقتایی جای شگفتی ایجاد میشه، میگه چقدر سوالات مهمی بوده، چقدر ارزشمند بوده و الی آخر. درست. محوری ترین حرف من حالا فعلا تو این جلسات خدمت شما اینه، و به نظرم میرسه که خدمت شما عرض کنم که باید براش یه حرکتی رو انجام بدین. ازتون خواهش میکنم که اینو تمرینش رو شروع بکنید. در بدیهی ترین موضوعاتی که حالا به نظرتون میرسه که چند ده و چند صد تا مثلا پژوهش هم انجام شده، شما شروع کنید مسئله پردازی کردن. مسئله پردازی از کجا شروع میشه؟ مسئله پردازی از متن شروع نمیشه. نمیگم یه وقتی هم ممکنه اونجا کمک بکنه. مسئله پردازی از واقعیت زندگی شروع میشه، میاد سراغ متن. یعنی ما چالشی که داریم این هستش که آقا مثلا یه پدر و مادری به بهترین نحو عمل کردن تو تربیت بچه، ولی بچه الان معتاده و مثلا چه میدونم ارتباط با جنس مخالفم داره و دزدی هم میکنه. پس الان اینجا ما چیکار میکنیم؟ شما که گفتی پدر و مادر اگر که مثلا لقمه حلال بدهن این درست میشه، شما که گفتی اگر اینا مهربون باشن رفاقت بکنن این بچه این مشکلی ایجاد نمیشه. من الان موردی دارم که یقین کردم، یعنی بیارم الان اینجا توی این کلاس بررسی کنیم، شما این پدر و مادر به بهترین وجه عمل کردن رفاقت داشتن، همه مثلا داشتن، پدر میگه آه خمس و زکات اینا همه چی انجام شد، اینم نوع رفاقتم با بچه نوجوانم و پسرم رو که من ندیدم نمونهشو کسی پدر این برخورد داشت، ولی الان پسره هم دزدی میکنه هم گل میکشه هم ارتباط با دختر را داره. یعنی الان این مسئله من تو میدان واقعی زندگیه. خب حالا بیا، خب الان پس ذهن شما چی شد؟ ذهن شما یه ذره به درد اومد، گفت چی؟ ببینید من بررسی میکنم میبینم آقا شما به لحاظ دینی به من گفتید چه کار کن؟ گفتی که سه تا وظیفه داری، اسم خوب، تعلیم قرآن و وسیله ازدواج فراهم کرد، درسته؟ من اسمشو گذاشتم مثلا اسم خیلی خوب و اسم انبیا و اولیا الهی باشه. اجازه بدید، من نمیگم کافیه، بعد میگم خب مرحله بعدی چی کار کرد؟ میگم من اینقدر روایت های اهل بیتو خوندم، تکریم بود، نمیم چی بود چی بود، همین رو خوندم پیش رفتم. بعد لقمه حلال گفتی چش فلا هم رای کرد، بعد گفتی محیط و سالم کن، رفاقت های خوب و این حرف ها، اینا رو سعی کردیم اینا رو چیکار کنیم، بهترین مدرسه تهران اسمش هم بودن حالا من نمیدیم، این گفتی بهترین مدرسه به فرستادن، گفتی که مثلا اینجوری کن تلویزیون رو متعادل انجام بده، موبایل رو مثلا متعادل، همه کارمون هم رفتیم با مشاور چک کرد. الان من منظورم اینه ها، ما افتادیم یه وقتی هست از متن میخواستم پیش برم گفتم آقا اینجوریه، یه وقتی من مسئله هم الان تو دل جامعه است، حالا نیشه اینجوری، این شد جواب علمی؟ من مثلا بگم جنسش خرابه، مثلا میگه آما نسل در نسل نمیدونم پدر بزرگ من روحانی بوده، پدر منم روحانی بوده، خودم هم مثلا جبهه رفتم و جانبازم و فلان، بعد رسیدم به اینجا.
بچه انتخاب کرده سوال من، اما نمیشه گفت که آیا میشه این
انگیزه شما
داره این
چون
انتقاد
داره
دختر
بازی
میکنه
مثلا
گل میشه
میکنه، آیا مثلا بدیه؟ مثلا من نمیخوام به این مسئله الان جواب بدیم ها، درست، من نمیخوام الان لزوم، میخوام مثال براتون دارم میزنم، ما با چالش مواجه میشیم، مثلا شما گفتی آقا زن و شوهر باید مناسب با هم باشن، اخلاق و دینداری اینا رو در نظر بگیرن، بعد من زن و شوهری آوردم که با معیار اخلاق و دینداری پیش رفتن و هرچی هم روانشناس اومد سنجید گفت اونا در تناسب شخصیتی با هم دیگه هستن و سه ماه بعد میخوان اینا طلاق بگیرن، نارضایتی زناشویی دارن، بعد میدیدی که اونا هم طبعاشون هم به هم دیگه تازه جور در میومد، بعد شما یعنی دوچار چالش میشوید، مثل یه مهندس ساختمانی که میگه آقا من این فرمولی که تو گفتی رعایت کردم، این آهن 16 رو بذار و این آهن 14 رو بذار، زمین شناسی رو انجام بده، پس چرا این ساختمان دوباره نشست کرد؟ اگر که این چالش ها رو نتونی بهش جواب بدی علم روش نمی کند. من حرفم اینه، یعنی شما اولین قدمتون این هستش که به عنوان محقق، یک محققی محققه در واقع، حالا این تعبیرمو ببخشید اینجوری میگم همه محققا ارزشمندن، ولی یه محققی واقعا کارش خیلی ارزش علمی پیدا میکنه که این چالش ها رو استخراج بکنه، و این چالش ها استخراجش خیلی کار عجیب و غریبی نیست. اشتباهی که ما داریم الان انجام میدیم توی کارهای علمی اون عمدتا سرمون چیه؟ میگن آقا عمدتا سر تو کتاب بوده، نیومدی دل جامعه رو ببینی. حالا حرفم خیلی جمله عرفیه ها، میگه شما مثل اینکه فقط نشستی درس خوندی، میگه آقا شما مثل اینکه فقط درس خوندی، شما نیومدی ببینی که ما چی میکشیم. بعد طلبا اینجوری هست، شما میری با یه تاکسی دار صحبت میکنی میبینی حرفتو نمیفهمه یا حرفتو قبول نمیکنه، محصول علمی نوشتاری هم داری میبینی جامعه نمیپذیره و حرفتو خریدار نیست. چرا؟ چون اولین قدم اینه که شما نرفتی مسئله رو استخراج بکنی و بعد بیای، حالا بعد بیای یعنی چی؟ یعنی بیای مستقیم بری سراغ آیات و روایات. من این رو هم قبول ندارم، یعنی اولین بحث اینه که شما ادله عقلی رو، ادله در واقع فکری و عقلی رو بررسی بکنید، بعد میتونید با یه قالبی بری تحلیل بکنید. نه اینکه به این معنی نیستش که ما بی نیاز، قطعا ما نیازمنده به آیات و روایات هستیم، ولی کسی که میره اول سراغ متون، یعنی شما باشی و خودت اول چی فکر میکنی؟ اصلا فکر کن آقا ما آیات و روایات نداشتیم، ما الان گیر کردیم توی یه کشور خارجی، اصلا به ما هم اسلام عرضه نشده، شما چه تحلیلی داشتی از این مسئله؟ چقدر میتونی قوای فکری تو شروع کنی به فعالیت و حرکت و اینها، شاید در واقع بتونی یه پاسخهایی رو براش پیدا بکنی. پاسخهای ذهنی خودت اون وقت باید عرضه بکنی به آیات روایات. بعد میبینی که یه روایتی هستش که با اون پاسخ ذهنی تو سازگار نیست. آیا اون اشتباهه یا این روایت اشتباهه؟ اون چیزی که تو بهش رسیده بودی اشتباهه؟ یا این روایتی که داره میگه آقا این بچه‌شون قمر در عقرب بوده به دنیا اومده؟ تو مثلا 6 تا ادله چیدی گفتی که آقا مثلا چه میدونم اینا اینجوری میگن ولی مثلا مادرت یه بچه دیگه شو هم ترجیح داده به این، یا این از قضا مزاجش هم نامتعادل بوده مثلا نیاز به مواد مخدر پیدا کرده بر فرض حالا و رفته این کارو انجام داده و اتفاقا اینا خیلی به این رسیدگی کردن، این خود ضعیفی پیدا کرده، یه بچه‌ای هستش که اعتماد به نفسش ضعیف، قدرت نگفتن نداشته و بعد در مواجهه با یه رفیق تو همون مدرسه‌ای که تو فهم کردی خیلی مدرسه خوبیه ولی یه چیزی، یه برخوردی، یه چیزی دید، یه صحنه‌ای رو توی گوشی دید یا مثلا یه گلی بهش پیشنهاد شد که حالا یه پوک بزن، چیزی نیست، بعد همین چیکار کرد؟ فضیحه رو به هم ریخت. وقتمون تموم شد، منم باید برم یه جلسه.